بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 14 ادامه مبانی دین شناسی. خب فکر میکنم یادم نمیاد جلسه قبل مورد 5 توضیح دادم یا نه، صفحه 110، ولی حالا احتیاطاً دوباره توضیح میدم اگر توضیح ندادم. هرچند میگم این مبانی دین شناسی نسبت به مبانی دیگه خیلی راحت تر و آسان تره. شماره 5 میگه که در دین اسلام تفکیک دنیا از آخرت، فرد از اجتماع، جسم از روح و امور مادی از ارزش‌های معنوی معنا ندارد و لذا تحقق کامل رسالت دین اسلام افزون بر رشد همه جانبه افراد بر بنیان ارزش‌های دینی مستلزم پیشرفت متوازن و همه جانبه جامعه صالح بر همین اساس است. خب اگر یادتون باشه ما گفتیم که یکی از هدفایی که آدم ها رو میخواییم تربیت بکنیم تو فلسفه تربیت اینه که به حیات طیبه برسیم. حیات طیبه هم چی بود؟ حیات طیبه یه نوع زندگیه که ما میخواییم هم بعد جسمانی، هم روحانی، هم مادی، هم معنوی، هم دنیوی، هم آخرتی فرد تو همه این زمینه ها به اون حد اعلاش برسه، یعنی تو به تکامل برسه تو این زمینه. اونطوری نباشه که فقط رو بعد دنیایش تاکید بکنه، یا فقط یه دینی باشه که فقط روی آخرت تاکید بکنه، یا هر کدوم از این فاکتورها. پس میگه که به همین خاطر وقتی ما میخوام یه نفر تربیت بکنیم و اون یکی از هدفهای اصلی تربیت اونم توی جامعه اسلامی اینه که آدم ها به حیات طیبه برسن، اینه که اولین کاری که باید، یکی از مهمترین کارهایی که بکنیم اینه که نه دنیا رو فدای آخرت بکنیم نه آخرت رو فدای دنیا بکنیم. اصلا ما گفتیم حیات طیبه یه نوع زندگی هستش که اصلا شروعش از همین دنیا استارت میخوره، یعنی نمیشه یکی مثلا بگه که نه من حالا اینجا هر مدل خواستم زندگی میکنم میرم اون دنیا یه زندگی خوب دارم، یا یعنی که حیات طیبه مدلی نیست که به فرض که اصلا استارتش رو تو این دنیا زدی تو این دنیا هم بشه به پایان برسونش، فقط شروعش تو این دنیاست ولی پایانش و کامل شدنش توی جهان دیگه است. به همین خاطر این یعنی که دوتا دنیا، هم این دنیا هم اون دنیا، یعنی هم دنیا هم آخرت به هم دیگه وصلن و ما قراره اینطوری نیست تو یکیشون زندگی کنیم، فقط تو دنیای آخرت زندگیمون تو اون باشه یا فقط زندگیمون تو این دنیا باشه، این دنیای جهان مادی. ما قراره زندگی بکنیم توی دنیا، تو دوتا دنیا، تو دوتا دنیایی که استارتش یه نوع زندگی حیات طیبه گونه داشته باشیم که استارتش تو این دنیا زده میشه و تو اون دنیا به پایان میرسه. به همین خاطر اصلا نمیتونیم بگیم کدوم، نباید این دنیا را فدای آخرت بکنیم یا آخرت را فدای دنیا بکنیم. به همین میزانم نباید جنبه های مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، هیچ کدوم نباید فدای اون یکی بشه. نکته اینه که تازه مثلا به خصوص انسان یه بخش زیادی از هویتش مدیون اینه که توی جامعه خوب زندگی بکنه دیگه. به همین خاطر پیشرفت جوامع، یعنی اون پرورش رشد اجتماعی انسان‌ها توی جامعه خوب شکل میگیره. به همین خاطر پیشرفت جامعه و اینکه آدم توی جامعه خوب داشته باشه نه تنها از دید ادیان به خصوص دین اسلام نادیده گرفته نشده، بلکه بخش مهمی از رسالت انبیا و امامان و اولیاء الهیه. تو زمان غیبت هم اگر مثلا اون رهبران دینی باید آدم ها رو ببرن به سمت اینکه یه جامعه اسلامی خوب داشته باشیم، چون قراره که ما هم یه زندگی مادی خوب داشته باشیم، هم یه زندگی معنوی تو و هم یه زندگی فردی و هم یه زندگی اجتماعی. به همین خاطر باید این شاخصه های یه حیات طیبه رو نمیشه از هم جدا کرد، یعنی بگیم فقط دنیاییه یا فقط آخرتیه، فقط فردی یا فقط اجتماعی. اینکه مثلا اینکه یه دینی یه نوع زندگی تأمین نیازها و اون خواسته های فردی انسان رو بکنه. اینکه تقریبا تو خشت خیلی از ادیان برآورده شده، ولی اینکه یه دینی بیاد دست بذاره روی اجتماع آدم ها، اینکه شما زندگی اجتماعی خوبی هم داشته باشی در کنار زندگی فردی خوب، این خیلی نکته مهمیه. پس باید هم روی شاخص های مادی، هم روی شاخص های معنوی دین و حیات طیبه تاکید بکنیم و کمک بکنیم که این دوتا در کنار هم دیگه یه جامعه خوبی رو شکل بده، که اون جامعه خوب زمینه پرورش افراد خوب هستن. و مدام هی من گفتم دیگه، این دوتا رو هم، این دو روی یه سکن، فردی و اجتماعی، و اینها به آدم ها کمک میکنه که برن به سمت حیات طیبه. خب این از نکته پنجم. پس نکته پنج میخواست بگه که چون که اسلام میخواد بره آدم ها رو برسونه به حیات طیبه، حیات طیبه هم یه نوع زندگیه که همه ابعاد وجود آدم رو در بر میگیره، علاوه بر این که آدم باید کمک کنه که اون ارزش های فردیش رشد پیدا کنه، این که آدم برسه به حیات طیبه مستلزمش اینه که توی یه جامعه زندگی بکنه که اون جامعه هم یه پیشرفت متوازن و همه جانبه توش باشه. خب نکته ششم، شناخت دین اسلام علاوه بر فهم و تفسیر روشمند قرآن کریم، نیازمند بهره‌گیری از سنت پیامبر و معصومان و تکیه بر تبیین و تفسیر پیامبر و اهل بیت از حقایق دینی است. خب جلسه قبل در مورد این حرف زدیم که دین اسلام یه دین جاودانه و ابدیه. چرا گفتیم یه دین جاودانه است؟ چون بر مبنای فطرت، عقل، و اون جلسه کامل صحبت کردیم، بر مبنای فطرت و عقل بشر نوشته شده و اینا تغییر نمی کنه. به همین خاطر دین اسلام هم دینیه که بر مبنای نوشته شده، دین اسلام هم یه دین جاودانه و ابدیه، چون قرار نیست فطرت ها و عقل انسان ها تغییر بکنه، یه سری چیزای ثابت داره که اونا هم تغییر نمی کن. از طرف دیگه خب ما گفتیم که اگر یادتون باشه گفتیم یه چیزای ثابتی داره که الانم دوباره گفتم، که بر دین اسلام دو دسته قوانین داره، یه سری قوانین ثابت که بر مبنای نیازهای ثابت نوشته شده. خب که اون قوانین رو ما داریم، این نیازهای ثابت که بر طبق اون قوانین و دستورالعمل‌ها و احکام ثابت نوشته شده هیچ وقت تغییر پیدا نمی‌کنه، اینا همیشه هستش. منتها یه سری ما قانون و احکام و حالا هر چیزی که تو اسلام داریم که اینا متغیره بنابر مقتضیات زمان. گفتم مقتضیات زمان هم یعنی چی؟ یعنی بنابر نیازهای بشر تو دوره‌های مختلف اینا تغییر پیدا میکنه. چون نیاز بشر تو دوره‌های مختلف تغییر پیدا میکنه، در نتیجه اون احکام و قوانین هم تغییر پیدا میکنه. خب حالا در کنار این که ما اون بخش احکام ثابت رو داریم، برای این که واقعا خب ماها که مثلا آدم های معمولیم، باید به این نیازهایی که در مورد دین داریم، سوالاتی که در مورد دین داریم تو هر زمانی و هر مکانی نیاز داریم، یکی کسی که مثلا پاسخ یه سوال یا ابهاماتمون داده بشه، یا برامون یه بخشی توضیح داده بشه، تفسیر بشه یه بخش هایی، بگه که مثلا اینجا منظور دین اینه، مقصود این دین اینه، مراد واقعی دین و یا آیات قرآن این هستش، وحی هدفش این بود. کی باید این کار رو برای ما انجام بده؟ ما که خودمون ارتباط مستقیم با خدا نداریم. میگه که علاوه بر این که ما از عقلمون استفاده میکنیم برای تفسیر، باید نیازمند این هستیم که از علاوه بر این که حالا پیامبران نیازمند این هستیم که پیامبران که دین رو آوردن، نیازمند این هستیم که از اولیای الهی، از ائمه، از خود پیامبران کمک بگیریم که برای ما، حالا تو زمان غیبت هم از اون علمای دینی، که برای ما این مفاهیم دینی رو توضیح بدن، که برای ما بعضی جاهاشو شرح بدن، اون جاهایی که جدیده احکام جدید رو بگن. پس این تقریبا این بخش میخواد بگه که همون جوری که اصل نبوت ضروریه برای شکل گیری یه دین، یعنی شما فکر کنید اگر حضرت محمد نبود دین اسلام شکل میگرفت، اگر حضرت عیسی نبود دین مسیحیت شکل میگرفت، میگه همونجوری که اصل نبوت رکن اصلی و ضروری شکلگیری دینه، خب بعد از اون پیامبر که رحلت میکنه، هم پیامبره که مثلا دین اسلام که رحلت کرده، نیاز داره دین اسلام استمرار داشته باشه دیگه. کی باید بیاد بگه احکام دین چجوریه، توضیحش چیه، تفسیرش چیه؟ پس ما اینجا نیاز داریم به یه کسایی که، به یه افرادی که ما خیالمون راحت باشه ازشون، که به اینا میگیم ائمه. تو طول تاریخ، تو طول زمانهای مختلف میان فهمهای درست رو در مورد دین میگن. پس این بخش شش میخواست بگه که خلاصش این بود که همونجوری که نبوت ضروریه برای شکلگیری یه دینی، اصل اساسی شکلگیری یه دینیه، اصل امامت هم برای حفظ و استمرار و بقای اون دین ضروریه که کمک میکنه فهم درست رو در مورد هر دینی داشته باشه. نکته هفتم، اجتهاد. در مورد اجتهاد، سازوکار فهم روشمند نظام معارف دینی. حالا دیگه من اینا رو، خودتون کتابو دارید دیگه، چون تیترا طولانیه دیگه من نمیخونمشو. خب مورد هفت میخواد در مورد این بگه، دوباره من برمیگردم به اون بخشی که در مورد احکام ثابت و متغیر حرف میزد. دوباره ببینید اینا رو چقدر چند بار دارم توضیح میدم، تکرار میکنم. گفتیم که اسلام آدم کلن، یه سری آدمی زاد، آدمی که روی این کره زمین هستش، یه سری نیازهای ثابت داره که اون جلسه گفتم سه تاست. این نیازهای ثابت هیچ وقت تغییر پیدا نمیکنه. اسلام بر اساس این نیازهای ثابت که مبتنی بر عقل و فطرته، یه سری احکام ثابت نوشته، یه به آدما ابلاغ کرده که شما باید اینا رو انجام بدید. اینا از 1400 سال پیش این احکام ثابت تغییر نکرده، 1400 سال بعدم تغییر نمیکنه، چون نیازهای آدما تغییر نمیکنه. ولی تو طول زمان که زندگی بشر توسعه پیدا میکنه، آدم ها زندگیاشون فرق میکنه، نیازهای بشر متغیر میشه، فرق میکنه، انسان یه سری نیازهای جدید پیدا میکنه. پس علاوه بر اون نیازهای ثابت، ما یه سری نیازهای متغیر داریم که بسته به اون دوره زمانی و تو اون مکانی که زندگی میکنه اون نیازها متغیره. بر اساس اون نیازها اسلام دستمون رو باز گذاشته که مثلا تو این نیازی که الان شما جدید پیدا کردید احکام جدید بنویسید. اینجا اینا کی میاد بگه؟ اگر زمانی باشه که امامان زنده باشن، یعنی امامی باشه که مردم دسترسی مستقیم داشته باشن، خودشون برن با اون امام صحبت کنن، که اینجا کار امام هستش، میاد میگه که میشه تو مورد قبلی، میاد میگه که مثلا فلان در مورد این سوالی که براتون پیش اومده در مورد این حکم شرعی این کار انجام بده. اما الان تو زمانی که ما دسترسی مستقیم خودمون به امام نداریم، چی کار باید بکنیم؟ مثلا یه موضوع جدیدی پیش اومده که قبلا پیش نیومده بوده. الان مثلا تو این براتون مثال بزنم، تو این حوزه فضای مجازی، خب 1400 سال پیش یه همچین سوالایی نمی‌شده که، یعنی اصلا موضوعیت نداشته که بخواد مطرح بشه از پیامبر و از ائمه. بعضی اوقات تو دوره‌های جدید بنابر اون نیازهایی که انسان‌های متغیر دارن، یه اتفاقاتی میفته که هیچ وقت نیفتاده بوده، مثل همین فضای مجازی، یا یه اتفاقهایی میفته که قبلا یه مدل دیگه میافتاده، اما الان چون زمان تغییر کرده، اون حکمه بنابر زمان باید تغییر پیدا کنه. مثلا شما نمیدونم الان مثلا توی مکه، حالا الان چیز خیلی دقیق به ذهنم نمیرسه، ولی توی اون رمی جمرات توی حج که دیدید، اون زمانهای قدیم فقط باید به یه ستونی زنگ، ستون خیلی مثلا اندازه تیر چراغ برق بود قطرش، به اون باید سنگ زده میشد. ولی خب الان مثلا جمعیتی که میرفتن حج خیلی زیاد شدن، دیدن خب برای آدم ها خطر داره، اون ستون تبدیل شد به یه دیوار خیلی بزرگ. خب اینا اجازهش کی داده؟ اینجا اومدن مثلا دیدن که نیاز آدم ها تغییر پیدا کرده، یه حکم جدید دادن، گفتن حالا دیگه لزومی نداره حتما به اون ستون سنگواره‌ای بزنن، به یه دیوار بزنن. پس اجتهاد چه موقع کجاست که به درد میخوره؟ تو حوزه نیازهای متغیر انسان که تو زمانها و مکانهای مختلف اون نیازها متغیر میشه، انسان نیاز به احکام جدید داره. حالا این احکام جدید تو چه حوزه‌های یا یه امور جدید اتفاق می‌افته که قبلا اتفاق نیفتاده، یا بعضی از اموری که قبلا اتفاق می‌افتادن الان تغییر کردن، باید یه حکم جدید، یعنی نمیشه به اون حکم قبلشون عمل کرد. اینجاست که هر کس که نمیتونه بیاد بگه خب من خودم تشخیص میدم اینجا باید این حکم رو عوض کنید، چون که در کار مثلا همونجوری که شما نمیتونید تو حوزه پزشکی دخالت بکنید، تو حوزه مثلا فلسفه فقط یه نفر که فلسفه خونده میتونه بیاد یه نظر رو عوض کنه، تو حوزه دین هم همینطور، اون کسی که متخصصه باید بیاد نظر بده. اینجا کار کیه؟ کار کیه که بیاد ببینه بر اساس نیازهای متغیر انسان الان من باید یه حکم جدید بدم، الان من باید اون احکام قبلی رو عوض کنم؟ کار کیه؟ کار اون مجتهدا و اون کسایی که توی زمینه کار کردن، حالا و اجازهش رو دارن که تو زمان غیبت این توی اون حوزه احکام متغیر نظر بدن. خب این مورد 7 بود. مورد 8، معارف دینی مجموعه ایست نظاممند، جامع نگر، پایا، پویا، با تلقی منظومه ای از حیات انسان بر پایه احکام عقل نظری و عملی با تکیه بر قرآن و سنت از طریق اجتهاد هدایت کننده عقل مولد و ابزار بشری برای پذیرش و برای پذیرایی نتایج و دستاوردهای معتبر. ببینید میاد تیتر رو دونه دونه و حالا محتوا رو دونه دونه بررسی میکنه. میگه خب خیلی خب، ما یه سری معارف دینی به دست آوردیم که قبلا در موردش صحبت کرد. معارف دینی چند تا خصوصیت باید داشته باشه معارف دین اسلام؟ اول از این که نظاممند باشه. نظاممند یعنی چی؟ یعنی دارای قاعده و قانون باشه، این قواعد و قوانین با هم سازگار باشن، یعنی اینطور نباشه یه قانونی نقض یه قانون دیگه باشه. بعد اینا هدفمند باشن، همشون دنبال یه هدف کلی داشته باشن، یه شکلی یه سیستمی باشه، یه نظامی باشه، قشن معلوم باشه. خب این یه معارف دینی یکی از ویژگی هاش اینه که نظاممند باشه، جامع باشه، یعنی فکر همه جا رو کرده باشه، دنیا و آخرت، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، هر چیزی، جسمی و روحانی، همه معارف دینی باید علاوه بر نظاممند بودن جامعه نگر هم باشه. پایا باشه، یعنی اونطوری نباشه که همه قوانینش یه دفعه تغییر کنه، بگیم این اسلامی که الان ما داریم با اون اسلامی که پیامبر داره زمین تا آسمون فرق بکنه. نه، باید یه بخشاش ثابت باشه که بدونیم این همون اسلامه، که گفتم اسلام اونطوری نیست که همه بخشاش متغیر باشه یا همه بخشاش ثابت باشه. اینجا پایا پویا بودن یعنی همین، یعنی اسلام یه بخشای خیلی زیادیش ثابته، یه بخشای خیلی یه بخشهایش هم متغیره بنابر اون نیازها، اقتضاهات و احتیاجاتی که بشر تو طول دوره‌هایی که داره زندگی میکنه تغییر میکنه. خب حالا نکته اینه که در کنار این نظاممند بودن، جامع بودن، ثابت بودن، متغیر بودن، یه طرز تلقی و نگرش درستی در مورد انسان داره، یعنی میدونه انسانم یه مجموعه، فقط انسانم این نیست که انسان فقط یه بُعد جسمانی داشته باشه یا فقط یه بُعد روحانی داشته باشه یا فقط یه نیاز فردی داره یا فقط نیاز اجتماعی داره، به انسانم یه نگاه خیلی درست میکنه، یعنی انسانم مثل یه سیستم میبینه که بتونه در موردش نظر بده. خب حالا دینی که این نظاممند، جامعه، متغیره، ثابته، نگاه درستی در مورد انسان داره، احکامش از چه طریقی میده؟ بر پایه عقل. حالا بر پایه مراتب مختلف عقل. با فقط آیا عقله؟ گفتیم که نه، عقل که اون در جلسات قبل در مورد این صحبت کردیم که عقل که محدودیت داره، یعنی نمیتونه که همه چیز رو بفهمه. عقل انسان هم درسته نسبت به بقیه موجودات خیلی آپشن خوبیه، ولی خب بازم نمیتونه به هر چیزی که میخواد دست پیدا کنه، عقل محدودیت داره. خب این احکام بخشش بر مبنای عقل و خود دین اجازه داده، بخش خیلی زیادش بر پایه قرآن و وحی و سنت معتبر. یعنی چی؟ یعنی آیات و روایات و احادیث و شیوه زندگی ائمه، یعنی معارف دینی باید این ویژگی رو هم داشته باشه. بخشش هم که خب ما اینا را استخراج کردیم، یه بخشیش دوباره مربوط میشه که احکام متغیر، احکام اسلام از کجا میاد، تو بخش های متغیرش از طریق اجتهاد به دست میاد. پس تا اینجا اینا در مورد دین فهمیدیم. دین خودش یه مجموعه هماهنگه که مثلا یه سیستمه، یعنی چی؟ یعنی نظاممنده، جامعه، پایا یعنی ثابت، پویا یعنی متغیره، در مورد انسان تلقی دو فکر درستی داره. این احکامش رو با تکیه بر مراتب مختلف عقل، با تکیه بر قرآن و وحی و حدیث و آیه و روایت و اجتهاد به دست میاره و در همه اینها کمک میکنه این معارف اینا که ما بتونیم، البته اینا هیچ کدوم منکر این نیستن که، یعنی اینجا الان معارف دین رو ما به دست آوردیم، اینا میتونن انسان رو هدایت بکنن که انسان یه زندگی درستی داشته باشه، یه عقل ابزاری، عقل معاش درستی تو این دنیا داشته باشه که بتونه شیوه درست زندگی داشته باشه، بتونه از تجربه ها و دستاورد های عقل بشری استفاده کنه، مسائل زندگی خودش رو حل و فصل کنه تو طول زمان و بتونه در کنار، یعنی از معارف دینی استفاده کنه، از عقل و تجربه بشری هم استفاده کنه، از علوم انسانی و اجتماعی و طبیعی و آداب و هنجار اینا همه هم استفاده کنه، یه زندگی خوبی رو برای خودش سرسامون بده. نکته آخری که این جلسه قرار رو بگم در مورد این که اسلام دین اسلام نوید بخش آینده روشن برای انسان است که مستلزم تلاش جامعه صالح دینی جهت تأسیس تمدن نوین اسلامی بر اساس نظام معیار اسلامی است. خب ببینید دین اسلام خب خیلی از ادیان شاید ظهور یه منجی رو بشارت دادن، ولی حالا اون منجی اصلا خیلی حالا تکلیفش مشخص شاید بوده یا نبوده و اینا، ولی خیلی فرق میکنه با اینکه یه دینی یه طرح مستقل، یه برنامه مستقلی برای آینده بشریت داشته باشه. تنها دینی که یه همچین ایده‌ای داره، یه همچین طرحی تو خود دین هست، یعنی از اون روز اولی که اومده میگه که من اومدم برای علاوه بر اینکه زندگی این بشر رو که الان حالا داره زندگی میکنه سر و سامون بدم، یه طرحی دارم برای زندگی بشر، برای ساختن آینده بشر، یه ساختن روشن متعالی، یه طرحی داره اسلام که اصلا این طرحش نه در گذشته سابقه داشته، یعنی نه در گذشته اگر این مثلا این آینده مهدوی روشن اتفاق بیفته، یه اتفاقیه که نه تو سایر ادیان سابقه داره، نه حتی تو خود دین اسلام سابقه داشته، یعنی تا زمانی که حکومت حضرت مهدی علیه السلام ایجاد نشه حتی تو خود دین اسلام هم سابقه نداشته. یعنی این طرحی که قرار یه آینده روشنی در انتظار مسلمون ها و دنیا هست، نه تو خود دین اسلام سابقه داشته، نه حتی مطابق با الگوهای مدرنه، یعنی شما حتی اگر بیاد برید پیشرفته ترین مثلا یه کشوری رو پیدا کنید که حالا هیچ نقصی نداشته باشه تو ادعای این که من یه زندگی خوبه حداقل شاید دنیایی رو برای مردم به ارمغان بیارم، بازم برید توش مثلا حتما نقص پیدا میکنید، یعنی اصلا نشدنیه دیگه، چون انسان خودش محدوده. هم پیامبران، هم پیامبران گذشته، پیامبر خودمون امامان مدام این رو بشارت دادن که روی کره زمین یه روزی عدل جهانی فراگیر میشه، آدم تو رفاه، امنیت، عدل، آزادی، عقلانیت، علم، بدور از تحجر، واقعا توی صلح و آرامش خیلی زیبا، همراه با اینکه هم سعادت مادی انسان تأمینه، هم سعادت معنوی انسان، یعنی همه چی در کنار هم خواهد بود. جامعه اسلامی ادعای اینو داره، یعنی چنین آینده روشنی مقابل پیروانش قرار داده و البته فقط مختص پیروانش نیست، این یه همچین دنیای شامل ادیان دیگه هم میشه. خب تا صفحه 114 تا سر مورد 10. خسته نباشید، خدا نگهدار.